صبحانه با خبر.
یک سلام گرم صمیمانه به شما همراهان رادیو فردا که در سرتاسر ایران صدای ما رو میشنوید و دیگر همراهانی که در سایر کشورهای جهان شنونده امروز ما هستند. سلام و صبح بخیر در این بامداد دوشنبه 22 آبان 1391 خورشیدی برابر با 12 نوامبر سال 2012 میلادی. از ساعت 7 تا 8:30 بامداد با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل شما رو بر سر میز صبحانه‌تون همراهی میکنیم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم حسن جعفری تهیه کننده برنامه و دیگر همکارانم در هیئت تحریریه نوشین سید حسینی، کیان معنوی، محمد زرقامی و فریدون زرنگار برنامه صبحانه با خبر رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز البته به خبرها میپردازیم در همراهی نوشین سید حسینی که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. سلام نوشین، صبحت بخیر.
میرعلی سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان صبحانه با خبر، به ویژه اون دسته‌ای که تو ایران هستند و صبحانه‌شون رو همراه با صبحانه با خبر صرف می‌کنند.
خب نوشین، مهمترین خبری که امروز در صدر خبرها قرار داره چی هست؟
میرعلی، دیروز یک شنبه یحیی رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای در امور دفاعی و نظامی اشاره کرده به پیشنهاد آمریکا و گفته که آمریکا برای برقراری خط مستقیم تلفنی با ایران پیشنهاد داده، ولی ایران این مسئله رو رد کرده. پیشتر برخی از رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده بودند که از اونجا که نیروهای آمریکا و ایران در آب‌های خلیج فارس چند بار تا آستانه درگیری پیش رفتند، بنابراین آمریکا قصد داره که به ایران پیشنهاد کنه که این خط تلفن مستقیم موسوم به خط قرمز رو برقرار کنند.
خب حتما خبر دیگه‌ای هم هست که مورد توجه همراهان صبحانه با خبر قرار می‌گیره، بیشتر از این منتظرشون نمی‌گذاریم.
متشکرم میرعلی. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از ملحق شدن کارشناسان روسی به تیمی متشکل از مأمورانی خبر داد که قرار است به نبش قبر و تحقیق بر روی بقایای جسد یاسر عرفات در اواخر ماه جاری میلادی اقدام کنند. محمود عباس روز یک شنبه با ابراز خوشبینی نسبت به پیوستن کارآگاهان روسی به گروه تحقیق، این امر را موجب روشن شدن زوایای بیشتری از علت مرگ یاسر عرفات دانست. یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطینی در ماه نوامبر سال 2004، یعنی 8 سال قبل، در بیمارستانی در پاریس درگذشت. این در حالی است که دلیل بیماری او که به مرگش منتهی شد همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. مجمع عمومی سازمان ملل قرار است روز دوشنبه امروز به انتخاب 18 عضو جدید شورای حقوق بشر این سازمان بپردازد. سه کشور قزاقستان، مونتنگرو و پاکستان نسبت به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که دارای 47 عضو است، ابراز تمایل کردند. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه 20 آبان ماه از اعضای سازمان ملل خواسته بود تا با عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر این سازمان مخالفت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید آمریکا صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را ندارد. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با انتشار بیانیه‌ای از عزم جدی دستگاه قضایی ایران برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی و بلاگ‌نویس زندانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه اعلام شده است هر فردی که قصوراً یا تقصیراً در این واقعه دخالت داشته مورد پیگرد سریع و قاطع دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت. به گزارش برخی وبسایت‌ها، ستار بهشتی کارگر و وبلاگ‌نویس منتقد حدود 10 روز پیش توسط پلیس فتا بازداشت شد و درگذشت. جزئیات بیشتر رو در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. تبادل آتش میان مسلمانان شیعه و سنی در جنوب لبنان روز یکشنبه 3 کشته و دست کم 5 مجروح بر جای گذاشت. مقام‌های لبنان می‌گویند این حادثه از تازه‌ترین عواقب جنگ داخلی در سوریه است که به لبنان نیز سرایت کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، درگیری‌های قومی ناشی از جنگ داخلی در سوریه اخیراً در لبنان شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، گروه‌های مخالف حکومت سوریه که روز یکشنبه در قطر به ائتلافی یک پارچه دست یافتند، یک روحانی سنی را به نام احمد معاذ الخطیب به عنوان رهبر این ائتلاف انتخاب کردند. این روحانی سنی در تابستان سال جاری از سوریه گریخته بود. قطر و ترکیه از تشکیل این ائتلاف استقبال کردند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت گروه‌های مخالف سوریه بعد از تشکیل این ائتلاف دیگر از هم جدا نخواهند بود و نیاز به حمایت کامل دارند. در این باره هم در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شنید. به گزارش وبسایت کلمه، رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی میگوید با وجود اینکه روز یکشنبه از دادستانی تماس گرفته شده و گفته شده بود که فرزندان خانم ستوده می توانند با مادرشان ملاقات حضوری داشته باشند، این ملاقات انجام نشد. آقای خندان در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت که مأمور مقابل درب اصلی زندان نامه دادستانی مبنی بر اجازه ملاقات فرزندان خانم ستوده با او را تحویل گرفت، اما پس از 3 ساعت و نیم انتظار آنها موفق به دیدار با نسرین ستوده نشدند.
با سپاس بسیار از نوشین سید حسینی که حتما دنبال خبرهای دیگه هم خواهد رفت برای بخشای بعدی برنامه صبحانه با خبر. اینا که نگاهی بندازیم به مطالب عمده‌ای که میز صبحانه شما رو کامل تر میکنه. مجلس تصمیم گرفت درباره علت مرگ مشکوک ستار بهشتی و بلاگ‌نویس که در 9 آبان ماه بازداشت شده بود تحقیق کنه و گزارشی درباره نتایج این تحقیقات ارائه بده. مخالفان حکومت سوریه سرانجام پس از روزها گفتگو در دوحه پایتخت قطر بر سر تشکیل یک ائتلاف ملی اپوزیسیون به توافق رسیدند. با گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری گفتگو خواهیم کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی همچنان در حال پاکسازی مجتمع نظامی پارچینه. به جهان فرهنگ و هنر، جهان ورزش هم سری خواهیم زد و از مطالب روزنامه‌های امروز ایران هم در صبحانه با خبر امروز آگاه خواهیم شد و همچنین برای دوستداران موسیقی هم بگم که جای ویژه‌ای برای موسیقی در برنامه صبحانه با خبر امروز در نظر گرفته شده. پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا هم از همکنون مثل تمام شبان روز در اختیار شماست برای دریافت اظهار نظرها و دیدگاه‌های شما درباره مسائل مختلف. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20402 603 87 41 50. همچنان که به اطلاعتون رسید، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در برابر مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان واکنش نشان داد و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که کمیته‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس کار رسیدگی به دلایل مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی را آغاز کرده. فریدون زرنگار.
روزها پس از ناروشنی و ابهام درباره مرگ ستار بهشتی در زندان، اکنون با طرح این مسئله در پارلمان باید این خبر را قطعی پنداشت که ستار بهشتی که به اتهام اهانت به برخی مسئولان و درج فراخوان در وبلاگ خود زندانی شده بود در زندان درگذشته است. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه با انتقاد از قوه قضاییه گفت به جای سختگیری به وبلاگ نویسان به دنبال مسئولان فاسد باشید.
یک وبلاگ نویسی به نام ستار بهشتی ظاهرا به اتهام اهانت مسئولان و فراخوان دادن در وبلاگش بازداشت شده و در زندان جان به جان تسلیم کرده. من سوالم اینه که چرا وزارت خارجه به دستگاه غزه توضیح نمیده؟
حسن ابوترابی فرد عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به گفته‌های آقای احمد توکلی گفت که کمیسیون امنیت ملی در جریان این حادثه قرار گرفته و پیگیری این موضوع را عهده‌دار شده است.
کمیته امنیت کمیسیون مسئولیت پیگیری موضوع را عهده‌دار شد. کمیسیون امنیت ملی گزارش نهاییش رو برای روشن شدن اذهان عمومی و همکاران محترم ارائه خواهند کرد.
نماینده ربات کریم هم خواستار روشن شدن چگونگی مرگ این وبلاگ نویس ساکن ربات کریم شد.
کشته شدن یکی از وبلاگ نویسان کشور که در شهرستان ما شهرستان ربات کریم اتفاق افتاد و میخواهم اون اعتراض خودم رو اعلام بکنم که چرا این موضوع رو به اطلاع مسئولین شهرستان و به ویژه بنده نرسانده بودند.
ستار بهشتی 35 ساله که از وی به عنوان کارگر وبلاگ نویس نام برده می شود بر اساس گزارش رسانه‌های مخالفان در ایران در تاریخ 9 آبان ماه در منزلش توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات موسوم به پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک بازداشت شد و آنچنان که گفته می شود در زندان بر اثر شکنجه درگذشته است. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران به رغم گذشت نزدیک به یک هفته از اخبار مربوط به کشته شدن ستار بهشتی حاضر نشدند تا در این زمینه اطلاع رسانی کرده و توضیح دهند که چه اتفاقی برای این وبلاگ نویس افتاده است. خواهر ستار بهشتی در گفتگو با سایت کلمه گفته است که چند روز پس از بازداشت برادرش شوهر او را خواسته و به او گفتند برو مادرش را آماده کن، قبر بخر و فردا بیا جنازه ستار بهشتی را تحویل بگیر. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در ترکیه درباره تصمیم مجلس برای پیگیری این مسئله به رادیو فردا میگوید انتظار چندان زیادی نباید از این اقدام مجلس داشت.
دست مجلس در ارتباط با نظارت بر قوه قضاییه کاملا بسته، بازتاب سیاسی و رسانه‌ای اقدام مجلس میتونه مهم باشه. در موضوع قتل زهرا کاظمی با توجه به اینکه مجلس ششم مجلس اصلاح طلبی بود و گرایش سیاسی متفاوتی با قوه قضاییه داشت، گزارش مجلس شفاف‌تر بود، به تخلفات افراد اشاره مستقیم‌تری شده بود. اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در مجلس هشتم، گزارش‌های مجلس درباره کوی دانشگاه چهریزک و مجتمع صبحان دستخوش سانسورهای زیادی شد و اون گزارشی که در صحن علنی قرائت شد متفاوت بود بسیار با گزارشی که در کمیته تهیه شده بود. اگر بنا باشه که درباره قتل ستار بهشتی هم اطلاع رسانی بشه، ممکنه این اطلاع رسانی بر اثر فشارهایی که از خارج از مجلس وارد میشه دچار سانسور بشه و یا حتی برخی از مواردش تحریف بشه.
این نخستین بار نیست که مخالفان به دلیل عقاید و دیدگاه‌های انتقادی خود در زندان‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست می‌دهند. در سال‌های اخیر اخبار مربوط به مرگ یا کشته شدن افراد زندانی شده بارها منتشر شده است که در این زمینه می‌توان به مرگ افرادی چون هدی صابر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین آقازاده قهرمانی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، اکبر محمدی و امیدرضا میرسیافی اشاره کرد.
فریدون سرنگار گزارش میداد. اضافه کنم که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم با انتشار بیانیه‌ای واکنش نشان داد و از عزم جدی دستگاه قضایی ایران برای برخورد با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی خبر داد. گذشته از قوه قضاییه شما شنوندگان گرامی هم در این باره واکنش نشون دادید.
سلام، باید به همه سیاست‌های داخلی و خارجی اعتراض آورد. همون بنده خدایی که توی زندان اوین کشته میشه و همه بیمارانی که توسط تحریم آمریکا توی بیمارستان‌ها از دنیا میرن. من به همه این مسائل دوستان مردم اعتراض داشته باشن و بدونن که مسائل خارجی هم دست کمی از مسائل داخلی نداره.
الان ما عرض سلام و خسته نباشی. مخواستم بگیم که قرامت این بی‌هویت شدن ما ملت ایران و ملتحب شدن ما عنوان تروریسم رو کی باید جواب بده و ما چطوری میتونیم این معابرون خودمون رو دوباره به درش بیاریم؟
در شهر ما، برده های شهر ما اینجا گرگ‌ها را می‌خورند. ماهیان شهر ما اینجا از کوسه هم وحشی‌ترند. یاغ‌های بی‌صفت جای کبوتر می‌پرند. زاغ‌های بی‌صفت جای کبوتر می‌پرند. ترسم شهر ما ترسش از این است که بیاید روزی که ببیند مگس هم طعنه به سیمرغ زده. البته اون روز اومده. در شهر ما زنده هامان آبروی مرده ها را برده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم چند پیام در همین راستا رسیده که من براتون درست از روش میخونم. آیناز نوشته این همه جوان سرزمینم خونشان به ناحق ریخته شد، چه شد؟ باز جای شکرش باقی است. تمام دنیا صدایشان درآمده، داخل ایران که همه سکوت کردند. بهاره نوشته واقعا تأسف باره و البته دفعه اول هم نیست. کوروش نوشته مگر در وبلاگش چه نوشته بود که ناجوان مردانه از بینش بردند؟ و سهند نوشته اگر خود جمهوری اسلامی بخواد در این مورد تحقیق کنه مانند قتل ندا آقا سلطان داستان پردازی میکنه. نینا هم اشعاری در یاد بوده ستار بهشتی در صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر کرده. و محمد امین نوشته صادقانه بگویم با خواندن این خبر واقعا نتوانستم جلوی ریزش اشکهایم را بگیرم. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. همچنان که در خبرها شنیدید، مخالفان بشار اسد پس از نزدیک به یک هفته گفتگو در دوحه پایتخت قطر به توافقی اولیه برای تشکیل یک ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه دست یافتند. خبرگزاری ها هم خبر دادند که این توافق پس از چند روز گفتگوهای طولانی به دست آمده و قراره که این ائتلاف طیف‌های اپوزیسیون سیاسی و معترضان انقلابی و تشکیلات مسلح در داخل سوریه رو هم در بر بگیره. با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه در تماس مستقیم هستیم تا درباره چگونگی این توافق و هدفهای ائتلاف بیشتر بدونیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، صبحتون بخیر.
آقای جزایری از چگونگی پیدا شدن این توافق بین نیروهای مختلف اپوزیسیون سوریه ابتدا برامون بگین.
آقای حسینی به نظر میرسه که فشارهای بین المللی اعمال شده بر طرفهای مختلف اپوزیسیون سوریه یکی از مهمترین عوامل دستیابی به ائتلاف باشه، چون که طرفهای مختلف اپوزیسیون اختلافهای زیادی داشتن، به ویژه شورای ملی سوریه که بیشترین مخالفت ها رو داشت با تشکیل این ائتلاف. خود آقای جورج صبرا رئیس شورای ملی سوریه، رئیس جدیدش، هم گفته بود نباید که گروه ها تحت لوای هم در بیان، بلکه بر سر یک پروژه ملی به توافق برسن. اما سرانجام بعد از گفتگوهای مستمر، رایزنی هایی که دیپلمات های امریکایی، قطری، اماراتی و ترک با طرفهای مختلف اپوزیسیون انجام دادن، سرانجام به توافقی دست یافتن برای تشکیل یک ائتلاف بزرگ، ائتلافی متشکل از 60 نفر که 22 نفر اونها از شورای ملی سوریه هستند. نام این ائتلاف رو گذاشتن ائتلاف نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه، که قرار هست نمایندگانی از داخل و خارج سوریه، از اپوزیسیون و مخالفان نظامی در اون حضور داشته باشند. آقای صدرالدین البیانونی از رهبران گروه اخوان مسلمین و عضو شورای ملی سوریه در یک کنفرانس خبری که برگزار کرده بود در دوحه در این باره گفت: گفته که توافق کلی بر سر رد هر گونه مذاکره با نظام بشار اسد وجود داره. تعدیل های بسیاری بر روی طرح اولیه اعمال شد تا طرف های دیگه هم وارد ائتلاف بتونن بشن. کمیته اجرای شورای ملی در جلسه خود ملاحظاتی ابراز کردن که در نهایت با یک پیشنویس نهایی توافق شد.
آقای جزایری با به دست آمدن توافق برای چنین ائتلافی، توازن قدرت بین رهبر این ائتلاف، رئیس این ائتلاف شیخ معاذ الخطیب و رهبران دیگه مانند فرض کنید جورج صبرا رهبر شورای ملی سوریه به وجود میاد؟
ببینید الان آقای معاذ الخطیب الحسنی رئیس این ائتلاف جدید هست و به طور بسیار طبیعی محور اپوزیسیون سوریه هست الان و هم رسانه ها بهش توجه دارن و هم تمام طیف‌های اپوزیسیون سوریه، هم به خاطر شخصیتی که داره، به خاطر شخصیت کاریزماتیکی که داره میان سوری ها و هم به دلیل تفاوتی که صورت گرفته. اما آقای جورج صبرا رئیس ائتلاف شورای ملی سوریه هست و زیر نظر آقای البیانونی هست، با یک تفاوت، این که اگر شورای ملی سوریه روزی تصمیم بگیره از ائتلاف جدید خارج بشه، به نظر میرسه با توجه به حجم شورای ملی سوریه این ائتلاف از هم خواهد باشه.
آقای جزایری، اهمیت این ائتلاف از این چه هست و از این به بعد چه هدفهایی رو دنبال خواهد کرد و چه تغییراتی در روش نیروهای اپوزیسیون سوریه به وجود خواهد آمد؟
با توجه به اینکه این ائتلاف با فشارهای بین‌المللی ایجاد شده، به نظر میرسه با توجه به اینکه قولهایی داده شده به سران اپوزیسیون، بتونن به رسمیت شناختن توسط جامعه جهانی رو به دست بیارن. آقای معاذل خطیب دیروز خبری داده که البته هنوز از طرف مقام‌های فرانسوی تایید نشده، گفته فرانسه ائتلاف جدید رو به عنوان نماینده مردم سوریه به رسمیت شناخته. اگر این خبر صحیح باشه و به رسمیت شناخته بشه این ائتلاف، به نظر میرسه میتونه این ائتلاف جایگزین نظام حاکم بر سوریه بشه، میتونه سفارتخونه های سوریه در سراسر جهان رو اداره کنه و همچنین کرسی سوریه در سازمان ملل متحد رو اشغال کنه. همچنین این ائتلاف میتونه یک پوشش سیاسی به وجود بیاره برای مخالفان مسلح.
خیلی ممنونم آقای جزایری از توضیحاتتون.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب بپردازیم به روزنامه‌های امروز. نخست صفحات اول روزنامه‌ها رو یه نگاهی میندازیم در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده سلام، حالتون چطوره؟
آقای حسینی سلام و درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه آرمان مثل این که شروع میکنید که پرداخته به علت مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس.
بله، روزنامه آرمان در تیتر یک شماره دوشنبه نوشته که علت مرگ ستار بهشتی پیگیری خواهد شد و البته این روزنامه یادآوری کرده که مرگ این وبلاگ نویس در حین بازجویی در زندان موجب برهم خوردن نظم روز گذشته مجلس شده و شماری از نمایندگان به این مرگ اعتراض کردند. عکسی یک روزنامه آرمان هم به عکس‌های 12 نامزد احتمالی ریاست جمهوری آینده اختصاص پیدا کرده و عکس 2 روزنامه آرمان هم گفتگویی هست با سید علی صالحی شاعر.
برای علاقه‌مندان روزنامه اعتماد چه خبرهایی دارین آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش از دفاع آقای محمود احمدی نژاد از برنامه اقتصادی دولت خودش خبر داده و البته روزنامه اعتماد هم در عکس یک خودش عکس احمد توکلی رو منتشر کرده، نماینده‌ای که روز گذشته در نطقی که در مجلس انجام داد به طور رسمی کشته شدن ستار بهشتی رو در زندان تایید کرد.
و در روزنامه قانون صحبت‌های عزت الله انتظامی بازیگر نامدار سینمای ایران رو مورد اشاره قرار میدید که خشمگین هست از شرایط سینما در ایران.
بله، روزنامه قانون گفتگویی انجام داده با آقای عزت الله انتظامی و این گفتگو رو همراه با عکس یک خودش منتشر کرده و از قول آقای انتظامی نوشته که ما دیگر سینما نداریم و خانه سینما هم دست کم 10 ماه است تعطیل هست و برخورد مقام‌های حکومتی با سینما بسیار بد هست. تیتر یک روزنامه قانون هم این هست که مجلس شورای اسلامی روز گذشته توقف اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو تصویب کرده.
و اما روزنامه مغرب که گویا مفصلاً به مسئله علت مرگ وبلاگ نویس پرداخته.
روزنامه مغرب گزارش مفصلی درباره کشته شدن ستار بهشتی منتشر کرده و نظرات نمایندگان مختلف و همچنین بیانیه‌ای رو که روز گذشته قوه قضاییه در این باره منتشر کرده به چاپ رسونده. عکسیه که روزنامه مغرب هم نجف قلی حبیبی هست، استاد دانشگاه، که گفته مسائل کنونی در ایران همه محصول همین جناح اصولگرا هست که در حاکمیت قرار داره. خبری هم روزنامه مغرب از قول فرمانده نیروی انتظامی منتشر کرده، آقای اسماعیل احمدی مقدم به جای پاسخگویی درباره کشته شدن ستار بهشتی توسط ماموران خودش گفته که شعار نفت در سفره‌ها مشکلات رو زیاد کرده.
و یک خبر هم از روزنامه جامعه جم دارید در مورد فرار بیمه ها از پرداخت هزینه بیماران سرطانی.
روزنامه جامعه جم در تیتر یک گزارشی منتشر کرده و نوشته که به رغم اون که دستوراتی از سوی دولت صادر شده بود که 200 قلم داروی نایاب یا کمیاب و گران قیمت که مختص بیماران خاص هست تحت پوشش بیمه ها قرار بگیره، اما چون این عملی از سوی بیمه ها صورت نگرفته و بیماران و بیمه ها هیچ گونه حمایتی از بیماران سرطانی انجام نمیدن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی.
و اینک حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی ما را به جهان ورزش میبره.
در جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی در بانکوک پایتخت تایلند، تیم ملی ایران 1-2 از تیم بدون عنوان کولومبیا شکست خورد و از جدول مسابقات در مرحله یک هشتم نهایی حذف شد. سایت فیفا پیروزی کولومبیا را بر ایران شوک‌آور خوانده است. تیم ملی فوتسال ایران که 10 بار به مقام قهرمانی آسیا رسیده و 1 بار هم در جام جهانی 4 شده، مدتی است نتایج ضعیفی در مسابقات کسب می‌کند. در امارات متحده عربی و در مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جوانان آسیا نیز تیم ملی فوتبال جوانان ایران حذف شد پس از شکست سنگین 1-4 در مقابل کره جنوبی. ایران که در دوران پیش از انقلاب 4 بار قهرمان فوتبال جوانان آسیا شده است، بیش از 35 سال است که از عنوان قهرمانی به دور مانده. تیم ملی جوانان ایران با شکست روز یکشنبه در مقابل کره جنوبی بخت راهیابی به جام جهانی جوانان را نیز از دست داد. دیروز سوریه هم پس از شکست در برابر تیم ملی جوانان ازبکستان حذف شد. ازبکستان به جام جهانی جوانان راه یافت. تیم ملی فوتبال بزرگسالان ازبکستان امروز وارد تهران می شود. دیدار ایران و ازبکستان پس فردا چهارشنبه در چهارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 در تهران برگزار خواهد شد. در این مسابقات در گروه 1 آسیایی کره جنوبی و ایران 7 امتیازی و اول و دومند. ازبکستان با 5 امتیاز در ردیف سوم قرار دارد. قطر و لبنان 4 امتیازی در پایین جدول. ظرف 48 ساعت گذشته در اروپا در تعطیلات پایان هفته در کشورهای صاحب فوتبال بیش از 400 مسابقه میان تیم‌های لیگ برتری و همچنین تیم‌های دسته یکم برگزار شد. در انگلیس تیم چلسی در پایان هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها رده دوم جدول را از دست داد پس از آنکه در مقابل لیورپول در لندن 1-1 مساوی کرد. گل مساوی لیورپول توسط لوئیس سوارز بازیکن اهل اوروگوئه. با این مساوی چلسی به رده سوم رفت زیر دست 2 تیم منچستر یونایتد و منچستر سیتی. لیورپول 13 است. در اسپانیا بارسلون همچنان پیشاهنگ لالیگا است. بارسلون دیشب 4-2 بر مایورکا پیروز شد تا 31 امتیازی شود. آتلتیکو مادرید با 28 و رئال مادرید با 23 امتیاز دوم و سوم. پرونده هفته 11 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان دیشب با 3 مسابقه بسته شد که مهمترین نتیجه پیروزی 4-2 هانوفر بود بر اشتوتگارت برای نخستین بار در اشتوتگارت. هانوفر با این پیروزی در مکان 6 باقی ماند و اشتوتگارت 12. بالای جدول به ترتیب بایر مونیخ، شالکه و فرانکفورت اول تا سوم. و در جهان تنیس آخرین تورنمنت سال 2012 در لندن فینالیست‌های خود را شناخت. نوواک ژوکوویچ از صربستان با پیروزی بر خوان دل پوترو آرژانتینی راهی بازی فینال شد. از سوی دیگر روژه فدرر سوئیسی در برابر اندی ماری بریتانیایی به پیروزی رسید و به فینال راه یافت. به این ترتیب امروز بازیکنان شماره 1 و 2 جهان ژوکوویچ و فدرر فینال مسابقات